به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند برای وارثان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند. ارادتمند داستان شب. یکی بود یکی نبود.
سه ساعت پس از اینکه هواپیما در پیشاور به زمین نشست، روی صندلی پاره پوره یک تاکسی پردود نشسته بودم. راننده که پشت سر هم سیگار می‌کشید، مرد ریز نقش عرق کرده‌ای بود که خود را غلام معرفی کرد. راحت و بی‌پروا رانندگی می‌کرد و با فاصله میلیمتری از ماشین‌های دیگر از تصادف می‌گریخت و همه این کارها را در حالی انجام می‌داد که دهانش یک ریز می‌جنبید. بلایی که سر کشورت اومد وحشتناک یار. بد بگم مردم افغانستان و پاکستان با هم مثل برادرن. مسلمان با به مسلمان کمک کنه. تا رو به او کردم و مؤدبانه سر تکان دادم. از همان چند ماهی که من و بابا در 1981 در پیشاور بودیم، آنجا را خوب به یاد داشتم. حالا از جاده جمرود به سمت غرب می رفتیم. از پادگان و خانه های اعیانی آن با دیوارهای بلند می گذشتیم. قوقا و هیاهوی شهر مرا یاد شهر شلوغ کابل می انداخت. به خصوص یاد کوچه مرغا یا بازار مرغ فروشی که من و حسن آنجا سیب زمینی پخته چاشنی زده و آب آلبالو می خوردیم. خیابان‌ها لبریز بود از موتور سوارها، پیاده‌هایی که در هم میلولیدند و ریکشاهایی که گله به گله دود آبی بیرون می‌دادند و همه‌شان به شبکه‌ای تو در تو از کوچه پس کوچه‌ها منتهی می‌شدند. از رج به رج قرفه‌های تنگ و ترش و در هم چپیده، فروشنده‌های ریشدار که پتوهای نازک روی دوش انداخته بودند، آباژورهایی از پوست، فرش، شال‌های گلدوزی شده و ظروف مسی می‌فروختند. شهر از هیاهو در حال انفجار بود. فریادهای فروشنده ها با صدای بلند موسیقی هندی، پت پت ریکشاها و زنگوله عرابه هایی که اسب آنها را می کشید در گوشم زنگ می زد. بوهای تند، چه خوشایند و چه ناخوشایند، از صندلی بغل دست راننده به مشامم می رسید. بوی خوش پکوره پرفلفل و نیهاری که بابا دوستش داشت، با بوی زننده دود گازوئیل ماشین ها، بوی بد مواد پوسیده و زباله و فضولات در هم می آمیخت. کمی از ساختمان‌های آجر قرمز دانشگاه پیشاور رد شدیم و به منطقه‌ای رسیدیم که راننده پرحرف به آن می‌گفت شهر افغان‌ها. مغازه‌های شیرینی فروشی، فرش فروشی، دکه‌های کبابی، بچه‌هایی با دست‌های گلالود که سیگار می‌فروختند و غذاخوری‌های کوچک را دیدم. نقشه افغانستان روی پنجره‌هاشان نصب شده بود و همه با بنگاه‌های کارچاخ‌کنی غیرقانونی درآمیخته بودند. خیلی از هموطنهای شما توی این منطقه هستن یار، کسب و کارشون بدک نیست اما همشون فقیرن. تقی با زبانش زد و آه کشید. به هر حال داریم نزدیک میشیم. یاد آخرین باری افتادم که رحیم خان را در 1981 دیده بودم. شبی که من و بابا میخواستیم از کابل فرار کنیم، برای وداع پیش ما آمده بود. یادم میآید که او و بابا در سرسرا یکدیگر را بغل کردند و آرام گریستند. وقتی من و بابا به ایالات متحد رسیدیم، او با رحیم خان در تماس بود. سالی 4-5 بار تلفنی با هم صحبت می‌کردند و گاهی بابا گوشی را به من می‌داد. آخرین باری که با رحیم خان حرف زدم کمی پس از مرگ بابا بود. خبر به کابل رسیده و او زنگ زده بود. فقط چند دقیقه حرف زده بودیم و بعد ارتباط قطع شده بود. راننده در کنج شلوغی سر تقاطع دو خیابان مارپیچ جلوی ساختمان باریکی نگه داشت. کرایه را دادم. تنها جامدانم را برداشتم و به طرف دری که کندکاری ظریفی داشت به راه افتادم. ساختمان بالکن‌های جنوبی و کرکره‌های باز داشت. در بیشترشان رخت آویخته بودند تا در آفتاب خشک شود. از پله‌هایی که جیر جیر می‌کرد به طبقه دوم رسیدم و در راهروی تاریک به طرف آخرین در دست راست رفتم. نشانی را که روی تکه کاغذی در کف دستم بود تطبیق دادم و در زدم. بعد شبحی از پوست و استخوان که وانمود می‌کرد رحیم خان است در را باز کرد. یکی از معلم‌های نوشتن خلاق در سنخوزه همیشه درباره کلیشه‌ها می‌گفت مثل طاعون از آنها بپرهیزید. بعد به شوخی خودش می‌خندید. همه کلاس هم با اون می‌خندیدند، اما من همیشه فکر می‌کردم کلیشه‌ها به غلط محکوم شده‌اند، چون غالباً خودشان مرده‌اند. مثلا مسئله فیل در اتاق را در نظر بگیرید. هیچ چیز نمی‌تواند درست‌تر از این لحظات اولیه تجدید دیدار مرا با رحیم خان توضیح دهد. روی تشک نازکی که کنار دیوار و پای پنجره مشرف به خیابان پرجنجال پهن شده بود نشستیم. نور خورشید اوریب به درون میتابید و روی قالیچه افغانی کف زمین لک سگوشی میانداخت. دو صندلی تاشو کنار یکی از دیوارها و سماور مسی کوچکی روبروی آنها کنج اتاق بود. برای خودمان از آن چای ریختیم. پرسیدم چطور پیدام کردی؟ تو آمریکا پیدا کردن آدم مشکل نیست. یه نقشه ایالات متحد خریدم و برای گرفتن اطلاعات به شهرهای شمال کالیفرنیا زنگ زدم. چقدر عجیبه که تو رو مرد بالغی میبینم. لبخند زدم و سه حب قند توی چایم انداختم. یادم مانده بود که او چای خودش را تلخ و بدون قند مینوشد. بابا فرصت نکرد به شما بگه، اما 15 سالی میشه که ازدواج کردم. حقیقت این بود که در آن وقت سرطان به قدری در مغز بابا رشد کرده بود که او فراموشکار و غافل شده بود. ازدواج کردی؟ با کی؟ اسمش ثریا طاهریه. یاد ثریا افتادم که در خانه نگرانم بود. خوشحال بودم که تنها نیست. طاهری؟ دختر کیه؟ به او گفتم. چشمانش برق زد. آه بله، حالا یادم اومد. جنرال طاهری همون نیست که با خواهر شریف جان ازدواج کرده؟ اسمش چی بود؟ جمیله جان. لبخند زدن گفت بله، سالها پیش شریف جان رو تو کابل میشناختم، قبل از اون که بره آمریکا. سالهاست که برای اداره مهاجرت کار میکنه، پرونده خیلی افغانها دست اونه. آه کشید. های تو ثریا جان بچه‌م دارید؟ نه. چایش را هرد کشید و دیگر چیزی نپرسید. رحیم خان همیشه یکی از غریزی ترین آدم هایی بود که دیدم. خیلی چیزها از زندگی بابا برایش تعریف کردم و شغل، بازار کهنه فروشان و اینکه چطور در نهایت خوشحال از دنیا رفت همه را گفتم. از دوران مدرسه خودم، کتابهایم، 4 رمان که تاکنون منتشر کرده بودم برایش گفتم. به این حرف لبخند زد و گفت هرگز شکی در این موضوع نداشته است. گفتم در دفتر یادداشتی که به من داده داستانهای کوتاه هم را نوشتم، اما او دفترچه را فراموش کرده بود. صحبت به ناگزیر به طالبان کشیده شد. به همون وخامتی که شنیدم؟ گفت نه، بدتر. خیلی بدتر. نمیذارن انسان بمونی. به زخمی که بالای چشم راستش بود و اوریب وسط ابروی پرپشتش دویده بود اشاره کرد. 1998 توی استادیوم قاضی یه بازی فوتبال رو تماشا می‌کردم. گویا تیم کابل بود در برابر مزار شریف. راستشو بخوای بازیکن‌ها مجاز نبودن شورت بپوشن. گمونم به خاطر اوریانی ناشایست. خنده خسته‌ای سر داد. به هر حال کابل یه گل زد و مردایی که دور برم نشسته بودن هورا کشیدن. ناگهان مرد ریشوی جوونی که توی راهروها نگهبانی میداد و از ظاهرش پیدا بود حد اکثر 18 سالشه به طرف من اومد و با ته قنداق کلاشینکوفش به پیشونیم کوبید. گفت یه بار دیگه این کارو بکن و وقت زبونتو میبرم پیر خر. رحیم خان زخم را با انگشت پرگرهش مالید. سنم اونقدر بود که پدر بزرگش باشم و اونجا نشسته بودم و خون از صورتم میریخت و از اون مادر سگ عذرخواهی میکردم. هی برای رحیم خان چای ریختم و او هی حرف زد. بعضی از آنها را میدانستم و بعضی را نمیدانستم. به من گفت که طبق قول و قرارشان با بابا از 1981 در خانه ما به سر برد. این نکته را می دانستم. کمی پیش از آن که من و بابا از کابل فرار کنیم، خانه را به طور سوری به رحیم خان فروخته بود. بنا به تصور بابا، در آن زمان مشکلات افغانستان و قطع شیوه زندگی ما موقتی بود. مسلماً به زودی روزهای ضیافت در خانه وزیر اکبر خان و گردش دست جمعی در پغمان برمیگشت. بنابراین خانه را به رحیم خان واگذاشت که تا رسیدن آن روز از آن مراقبت کند. رحیم خان تعریف کرد که وقتی اتحاد شمال بین 1992 تا 1996 بر کابل مسلط شد، چطور دار و دسته های مختلف مدعی قسمت های گوناگون کابل شدند. اگه برای خرید فرش از شهر نو به کارت پروا می رفتی، خطر تیر خوردن از یه تک تیرانداز یا اصابت موشک رو به جون می خریدی. البته اگه از همه ی پستای بازرسی رد می شدی. بنابراین مردم از جای خودشون نمی جنبیدن و فقط دعا می کردن که موشک بعدی خونشون رو ویرون نکنه. به من گفت که چطور مردم دیوارهای خانه هاشان را سوراخ می کردند تا از خیابانهای خطرناک نگذرند و از این سوراخها از خیابانی به خیابان دیگر می رفتند. در بعضی قسمتها مردم از تونلهای زیرزمینی می گذشتند. گفتم چرا از کابل نرفتی؟ نخودی خندید. کابل خونم بود. حالا هم هست. خیابونی رو که از خونتون به طرف خونه ما می اومد، همون پادگان نظامی کنار مدرسه استقلال، یادت هست؟ راه میانبر به مدرسه بود. یاد روزی افتادم که من و حسن از وسط آن گذشتیم و سربازها درباره مادر حسن سر به سرش گذاشتند. بعدن حسن در سینما گریه کرده بود و من دست دور شانه‌اش گذاشته بودم. وقتی طالبان اومدن و متحدین رو از کابل بیرون کردن، من راست راستی توی خیابون رقصیدم. باور کن که توی این قضیه تنها نبودم. مردم جشن گرفتن، به نیروهای طالبان توی خیابونها تهنیت گفتن و از تانکهاشون بالا رفتن و جلوی دوربینها ژست گرفتن. مردم از جنگ مدام خسته بودن، از موشکها، از تیراندازیها و انفجارها خسته بودن، از دیدن این که به هر جنبنده ای تیراندازی میکنن خسته بودن. متحدین بیش از شوروی به کابل خسارت زدن، یتیم خونه پدرتو ویران کردن، نمیدونستی؟ گفتم چرا باید یتیم خونه ای رو خراب کنن؟ یادم آمد روزی که یتیم خانه را افتتاح می کردند، پشت بابا نشسته بودم. باد کلاه پوست قرگلش را به زمین انداخته و همه خندیده بودند. بعد که نطقش را ایراد کرد، همه ایستادند و کف زدند. حالا این هم تلی از نخاله ساختمانی دیگر. حیف آن همه پول که خرج کرده بود، آن همه شب که روی نقشه ساختمان عرق ریخته بود، آن همه رفت آمد به محل ساختمان برای اطمینان از اینکه هر آجر، هر تیر و هر بلوکی درست کار گذاشته شود. رحیم خان گفت خسارت جنبی، نمیتونی بدونی امیر جان که غربال کردن خاک اون یتیم خونه یعنی چی. دست و پا و سر و تن بچه ها بود که از زیر آوار در اومد. پس وقتی طالبان اومدن، اونا قهرمان بودن. بالاخره صلح. بله، امید چیز عجیبیه. بالاخره صلح، ولی به چه قیمتی؟ سرفه شدیدی به رحیم خان دست داد و تن لاغرش به پس و پیش تاب خورد. وقتی توی دستمالش تف کرد، دستمال فوراً سرخ شد. فکر کردم بهترین فرصت است که به نقطه دردناک اشاره کنم. یعنی همان فیلی که توی اتاق تنگ و ترش با ما عرق می‌ریخت. پرسیدم حالتون چطوره؟ منظورم حال واقعیه. با صدای غلتان گفت مشرف به موتم. دور دیگری از سرفه شروع شد. توی دستمال خون بیشتری جمع شد. نفسی کشید. طولی نمی کشه. چه مدت؟ شانه بالا انداخت. باز سرفه کرد و گفت گمون نمی کنم تا آخر تابستون دووم بیارم. اجازه بده تو رو با خودم ببرم. میتونم دکتر خوبی برات پیدا کنم. مرتب به روش‌های تازه درمان میرسن. داروهای تازه و روش‌های درمان تازه ارائه میشه. میشه اسم تو یکی از میدانستم که بی پر و پای حرف میزنم. اما بهتر از آن بود که بزنم زیر گریه. بعید نبود که این کار را بکنم. خنده سرخوشی سر داد و دندانهای پیشین افتادش نمایان شد. دلخسته ترین خنده ای بود که تا آن زمان شنیده بودم. میبینم آمریکا خوشبینی رو به تلقا کرده که عظمتش تونه. این خیلی خوبه. ما مردم افغان آدمهای خیالاتی هستیم، نه؟ ما بیشتر وقتا توی غمخوری و دلسوزی دست و پا میزنیم. در برابر زیان و رنج خودمونو میبازیم، اونو به عنوان واقعیت زندگی میپذیریم، حتی اونو ضروری میدونیم، میگیم زندگی میگذره، اما من حالا تسلیم سرنوشت نشدم، بلکه نمیخوام واقع بینی رو از دست بدم. پزشکای حاذق متعددی اینجا معاینم کردن و همه جوابشون یکی بوده، بهشون اعتماد دارم و حرفاشون رو باور میکنم. چیزی به نام اراده خداوند هم هست. همه چیز بستگی داره به اینکه چیکار میکنی یا چیکار نمیکنی. رحیم خان خندید. حالا عین پدرت حرف میزنی. خیلی دارم براش تنگ شده. اما این اراده خداوند امیر جان واقعا هست. مکس کرد. وانگهی دلیل دیگه هم هست که خواستم بیاد. درسته که دلم میخواست قبل از رفتن تو رو ببینم. اما چیز دیگه هم هست. هر چی باشه، خودت که میدونی همه اون سالها پس از رفتن شما من توی خونتون زندگی کردم. بله. چند سالی تنها نبودم. حسن هم با من به سر می برد. گفتم حسن؟ آخرین باری که اسمش را به زبان آوردم کی بود؟ آن تیرهای گزنده قدیمی گناه بار دیگر در تنم فرو رفت. انگار بردن نام او تلسمی را شکسته و از بند آزادشان کرده باشد تا شکنجه‌ام را از سر بگیرند. ناگهان هوای اتاق کوچک رحیم خان بیش از حد غلیظ، داغ و آکنده از بوی خیابان شد. قبلا میخواستم برات بنویسم یا تلفنی بگم، اما مطمئن نبودم بخوای بدونی. اشتباه کردم؟ حقیقت نبود و دروغ بله. به چیز بینابینی رضایت دادم. نمیدونم. با سرفه قدری دیگر خون توی دستمال ریخت. وقتی خم شد که توف کند، زخم‌های زرد کبر بسته ای را روی جمجمه‌اش دیدم. تو رو به اینجا کشوندم که چیزی ازت بخوام. میخوام کاری به خاطر من بکنی، اما پیش از اون میخوام از حسن حرف بزنم. میفهمی؟ نجوا کنان گفتم. بله. میخوام درباره اون برات بگم. میخوام همه چیزو بگم. گوش میدی؟ سری پایین آوردم. رحیم خان قدری دیگر چای نوشید. سر روی دیوار گذاشت و به حرفهایش ادامه داد.
داستان شب بهانه است برای با هم بودن، دور هم نشستن، شنیده شدن. صدای افسانه ها رو میشنوین. شبتون بخیر.